خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی. خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ آخه. تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که ماما، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت ماما،
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی، وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابت چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبری؟
بله
چشم مامان جون، هرچی شما بگیم.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری، بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
چه وقتی گرسنه نشه برای سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ هله هله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری، بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه. شیوه ما
مهربانی است.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر بکنه.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
ریحانه
چیه زینب؟ دارم درس میخونم.
درس ولش کن بابا، حالا وقت زیاده.
خب فردا امتحان دارم. حالا کارت چیه؟
هیچی، میگم تو دانشگاه برو مدیریت.
چرا اون وقت؟
خوبه دیگه، مدیر میشی، میشینی دستور میدی، بقیه انجام میدن، درآمدش هم خوبه والا.
مطمئنی؟ به این راحتی ها نیستا، حتما باید کلی درس بخونن.
باشه، ولی خب کلی کلاس داره، تازه هر جا مدیر بشی کار منم را میندازی.
اصلا هم اینطور نیست، از همین الان بگم من هیچ کار خلافی نمی کنم.
او باشه بابا، خانم مدیر، شوخی کردم، چه زودم باورت میشه مدیر شدی. ها
دبیرستانی ها، پیش دانشگاهی ها، کنکوری ها،
از دست فامیل و دوست آشنا کلافه شدی؟
نمیخواید رتبتون رو به کسی بگی؟
رتبتون شماره تلفنتونه؟
بی خیال، اصلا کلن رتبه رو بی خیال.
اگه
با دانشگاه ها آشنا نیستید،
اگه رشته های مختلف رو نمیشناسید،
ما اینجاییم که شما رو با رشته ها و دانشگاه و کارهای مختلف آشنا کنیم. چی کار بشم و بشنوید و به دوستاتونم معرفیش کنید.
سلام، اینجا برنامه چیکاره بشمه و من زینب کلاته به همراه
ریحانه ذوالفقاری
قراره شما رو با رشته های دانشگاهی و مشاغل مختلف آشنا کنیم تا بتونین راهی رو انتخاب کنین که هم بهش علاقه من باشین هم پولدار بشین و موفق. آقای مهدی رضایی هستیم، تحصیل کرده در رشته مدیریت. آقای رضایی سلام.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین، خیلی خوش اومدیم به برنامه چیکاره بشم.
ممنونم، منم خوشحالم در خدمت شما.
مرسی، افتخاریه برای ما. آقای رضایی شما تا چه مقطعی تحصیل کردین؟
من فوق لیسانس مدیریت کسب و کار MBA.
فوق لیسانس مدیریت کسب و کار، لیسانس چی؟
مدیریت صنعتی بودم.
مدیریت صنعتی. بعد توی چه دانشگاهی درس خوندی؟
من مدیریت صنعتی رو دانشگاه شاهد و مدیریت کسب و کار یا همون MBA رو دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم.
آها، خیلی هم عالی. حالا چی شد که رفتین سراغ رشته مدیریت؟
کدوم مدیریت؟ صنعتی یا کسب و کار؟
صنعتی.
مدیریت صنعتی که خب برخلاف علاقه خودم بود. خب یعنی علاقه من سمت هنر و این چیزا بودش، ولی خب با توجه به رتبه‌ای که گرفتم، چون بچه درس خون بودم دیگه، کلا هم راهنمایی هم در دبیرستان بچه درس خون بودم، و چون رتبه‌ام خوب بود گفتن که شما مثلا ریشاخه‌های مدیریت بری، با توجه به اینکه ترند شده، یعنی خیلی مد شده، خیلی بروز شده، دارن بهش توجه میکنن، بهتره. دوره لیسانس هم خب حالا با توجه این که علاقه من نبود گذروندم، تموم شد. و خب شما وقتی لیسانس داری میخونی، حالا صحبتهای اساتید، نمیدونم صحبتهایی که بین هم کلاسیه خودتون میشه، بیشتر میبره سمت همون زیرشاخهای همون رشته. یعنی یه جورایی شاید بشه گفتش که فشار و جذب محیط بیشتر باعث میشه که شما مثلا برای انتخاب رشته‌ای برای ادامه تحصیل تو مقطع فوق لیسانس خیلی تاثیر میپذیری از همون محیطی که داخلشی. البته خب من ناراضی نیستم از این موضوع، چون مدیریت کسب و کار فضاش، یعنی رشته MBA که فوق لیسانس خوندم، خیلی متفاوت تر بود از رشته مدیریت صنعتی. مدیریت صنعتی عموما شما مثلا توی کارخونجات فعال باید بشی، مثلا بری بهشون کمک بکنی که تولیدشون بهتر بشه، ضایعاتشون کمتر بشه، بیشتر آچار فرانسه، یعنی کارهای سخت باید انجام بدی. اما وقتی وارد MBA و مدیریت کسب و کار میشی، شما دیگه میرید سمت دانش نرم مدیریت. یعنی اینکه با منابع انسانی چطور رفتار بکنی، چطور بودجه بندی بکنی، چطور برنامه‌ریزی بکنی، چطور بازاریابی بکنی و اینجور موارد.
بعد یعنی چطوری، یعنی توی اون تحصیلاتتون علاقه من نشدین اینطوری که میگین؟
لیسانس و راستیتش من یه جورایی نافلونی میگن زمان شما، الان بهشون همین جورو میگن یا نه، میخوندم که فقط پاس بشه. خب اما با فوق لیسانس من یک سال نشستم و روزی تقریبا 6 ساعت مطالعه کردم که بتونم MBA قبول بشم.
نحوه ورود به این رشته از طریق کنکور انسانیه؟
مدیریت ها عموما شما بین رشته‌ای فکر میکنم بشه بهش گفت.
آها، بین رشته یه مدیریت. آها.
آره آره،
متوجه شدم. بعد بچه‌ای که وارد این رشته میشن توی دانشگاه حالا چه درسایی رو میخونن؟
اگه بخوام سرفصل رو بگم، مثلا مدیریت منابع انسانی داریم.
بله.
که همین بحثای استخدام و گزینش و اینکه شما باید چطور استخدام بکنی نیرو رو، چطور باش مصاحبه بکنی، چطور شرح شغل براش بنویسی، چطور مسیر ارتقای شغلیش رو براش تعریف بکنی. آه. میشه مدیریت منابع انسانی. مدیریت رفتار انسانی بیشتر مباحث روانشناسی رو میاد رفتار میکنه، یعنی به شما توضیح میده اینکه چطور رفتار کن با کارمند یا پرسنلتون که انگیزش بره بالا، تعهدش بره بالا، کیفیت زندگی کاریش بره بالا. و این بحث مثلا نیروی انسانی، خب مثلا میره ساختارهای بازاریابی و مارکتینگ رو صحبت میکنه، از چه روشهایی باید بازاریابی استفاده بکنیم، نمیدونیم چطور برندینگ بکنیم، چطور تبلیغات بکنیم، روانشناسی تبلیغات چیه، متدای فروش چیه. میره سمت سیستم هایی که توی کسب و کار هست. این که شما میخواید مثلا یه سیستم جدیدی رو توی کسب و کارت پیاده بکنی،
بله،
حالا میخواید هوشمندش بکنی، مثلا یه سامانه نصب بکنی، یه سامانه حسابداری نصب بکنی. این بحث حسابداری هم از مدیریت مالی هستش. حالا کسایی که با حسابداری آشنا هستن، یه سری حسابدار داریم، حسابرس داریم، مثلا یه مدیر حسابداری هم داریم. این طبقه بندی این آدمایی که باید چیکار بکنن و به شما، یعنی شما در نقش یک مدیر باید چه وظایفی رو بتونی مدیریت بکنی دیگه. یعنی خود مدیریت میاد برای شما باز میکنه. مدیریت یعنی چی؟ یعنی برنامه‌ریزی کردن، بودجه بندی کردن، مدیریت منابع.
بعد بچه‌هایی که اونجا درس میخونن کنن رشته مدیریت، بکنم از اول یه پرستیژ مدیریت به خودشون میگیرن، درسته؟
و من اینو نپسندیدم. یعنی یکی از چالش‌های خودم
یعنی اینی که میگم درسته، نه من همینطوری گفتم حدسی.
من نمیتونم تایید بکنم، من میتونم راجع به خودم فقط صحبت بکنم.
خب
ولی دیدگاه من این بودش.
چی بود دیدگاهتون؟
من که حالا فارغ تحصیل دانشگاه تهران و مدیریت MBA شدم،
بله،
لطفا منو بذارید جای یک مدیر.
درس نخونده.
آره، ولی چیزی که با جامعه واقعی ما مواجه میشیم اینه که شما فعلا بشین پشت این میز ببینم چی کار بلدی بکنی.
خب اصلا بلدی حرف بزنی؟ بلد نیست.
حالا حرف زدن که خوبه، ولی مثلا چطور میتونی اصلا چک میتونی مثلا از دست مردم پول بگیری؟ تو اصلا میتونی
واقعا
مثلا با بغل دستی، با همکار بغل دستی به چالش میخوری، چطور میخوای حلش بکنی؟ متوجه این؟
البته
یه سری این دیدگاه دارن که کلا مثلا داستان شاید ارتباطات باشه، حالا پارتی بازی باشه اینا. من اون دیدگاه زیاد از نظر شخصی قبول ندارم. یعنی کسی که بتونه توانمندیشو ثابت بکنه، کسی بعدش نمیاد از توانمندی شما استفاده بکنه. خب اما یه رویکردی که فکر میکردم که رویکرد خودم هم بود و اشتباه بود، این که به من یه پوزیشن مدیریتی لطفا بدید. من نمیتونم مثلا بیام الان ویزیتور فروش بشم.
بله.
من متدهای پیشرفته بازاریابی و نمیدونم اینا رو بدم. ولی میرفتی شما توی سازمانی که عملا شاید اندازه این صحبت ها نبودش، نه از نظر منفی عرض میکنم، یعنی اون مرحله بلوغ کسب و کارش هنو نرسیده بود.
واقعا یه پختگی خیلی زیاده میخواد مدیریت. کلن ما از همه رشته ها بیشتر همون کلمه شو در نظر میگیم، یعنی مثلا مدیریت، پزشکی، فقط همینو میبینیم. مدیریت خب مثلا پشت میز میشین، در حالی که اصلا پشتمون صحنه رو نمیبینیم که چند سال طرف گذرونده تا به اون پختگی و بالغی رسیده.
آره دقیقا. من به خودم اینو نگفتم، گفتم که کاش تو این مسیر تحصیلیم مسیر کاریم هم شروع میکردم. خب اینجوری دیگه اون تایمر رو ذخیره میکردم. شما من تو مثلا
یعنی چطوری مثلا در حین اینکه تحصیل میکنید جایی کار کنید، شروع به کار کنید؟
هم مثلا یه موقع از شما مثلا نیاز مادی داری،
خب
شما اولویت بندی میکنی که مثلا بیشتر بری سر کار یا اصلا دانشگاه ادامه ندی. خب ولی کسی که انتخاب میکنه آگاهانه که من میخوام ادامه تحصیل بدم، باید این موضوع رو کامل بهش واقف باشه که تحصیل صرف احتمالا مسیر خیلی سختیه برای تو، برای موفقیت خواهد داشت تحصیل صرف.
بله،
یعنی مثلا شما میتونی بله خیلی خوب بشینی مثلا جزوه با سرنگ خودکارتو بنویسی، نمیدونم همه کلاسات حضور داشته باشی. نمیخوام بگم اینو کارهای بدی ها، میخوام در مورد انتخاب صحبت کنم فقط.
بله بله.
خوب برای امتحان بخونی، همه نمرات رو تاپ بشی، بهترین پرزنت ها رو داشته باشی، اصلا دو زبانه بیای اونجا پرزنت بکنی. خب این یه انتخابه. یه مقدار یه انتخاب هستش که شما بیای تقسیم بکنی، یعنی یه وقتی بذاری برای اینکه یه سری مهارت های دیگه هم در کنار تحصیلت به خودت اضافه بکنی. همون چیزی که شما گفتی خانم کلاته.
بله.
گفتی که مثلا طرف میاد ببین اصلا بلدی صحبت بکنی.
آره واقعا هر کدوم از اینا خودش یه پروسه جداگونه است. باید پاشی بری تو اجتماع ببین اصلا چه خبره.
آره.
هر کس رفتارش چطوری و چطوری باید رفتار کنه.
حالا مثلا همین مثلا صحبت کردن، شما برو در کنار تحصیل کلاس‌های فن مذاکره برو، کلاس‌های سخنوری برو، اون مهارتی که فکر می‌کنی که به کارت میاد، یعنی بتونه هم به تحصیلت کمک بکنه هم تحصیلت به اون کمک بکنه.
آها.
یه جورایی دو موتوره دیگه آدم باید مسیرش رو ادامه بده برای موفقیت. شاید قبلنا که مدرک دانشگاهی خیلی بولتر بود اینقدر مهارت جانبی نیاز نبود.
آره، اما الان دیده نمی‌شد.
آره اما الان واقعا دیگه نیازه، دیگه مدرک هست عملاً حالا که الان دوباره وارد یه رویکرد سوم شدیم که این مدرکم داره کلاً کم رنگ سرم میشه حتی.
بله بله، بیشتر مهارت خود فرد رو دارن میبینن.
درود به شما. آره ببینید، چون طبیعیه دیگه، وقتی شما به عنوان یه صاحب کسب و کار منابع محدودی داشته باشی، تصمیم چیه؟
درسته،
تصمیم اینه که یه فردی رو بیاری که بتونه بیشترین بهره‌وری رو بده. پس به جای اینکه یه مثلا فوق لیسانس ام بی ای رو بیای جذب کنی، میای یه فوق لیسانس ام بی ای رو جذب می‌کنی که مثلا 6 ماه رفته کارآموزی یه جا، بعد دو تا مثلا مهارت جانبی هم کنارش بلده، خب میای اینو جذب خودت می‌کنی دیگه.
بله. آقای رضایی اجازه هست که ازتون خواهش کنم که قسمت بعدی هم با ما همراه باشین با رشته مدیریت، چون خیلی صحبت ها هست راجبش که هنوز نصف کار مونده.
بسیار عالی، من در خدمت هستم، امیدوارم که به شنونده هم کمک کرده باشیم.
بله قطعا همینطوره. پس قسمت بعدی هم ما همراه شما هستیم.
مرسی، خواهش
کردم، منم همینطور.
روز خوبی داشته
باشین، فعلا خداحافظ.
آدرسمون توی همه شبکه‌های اجتماعی چه کار بشمه، که هیچ خط فاصله یا نقطه‌ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKAREBESHAM،
یعنی میتونین فالو کنین و به صورت پادکست بشنوید. تو شکاره بشم اینجا این تا شغلا و رشته هایی که کمتر بهشون پرداخته شده رو به بچه ها معرفی کنیم.
پس تا قسمت بعدی و یه شکاره بشم دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رز، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
شکوه حماسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام،
سردار سرتیپ پاسدار شهید سعید قهاری در تاریخ 1331 در روستای چنار اولیا توابع اسدآباد استان همدان در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در همان روستا به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل به همدان رفت و دیپلم را در همان شهر اخذ نموده و پس از آن به خدمت سربازی رفت و در طی 2 سال سربازی در رژیم سابق فنون نظامی را آموخت و همزمان با تظاهرات مردمی علیه رژیم ستمشاهی به عنوان یک مبارز به فرمان امام رحمت الله علیه مبارزات خود را آغاز کرد.
این شهید بزرگوارمون از همون روزهای اولیه انقلاب به عنوان یک نیروی مخلص، پرتلاش و بی ادعا در منطقه همدان مشغول فعالیت شد و با توجه به حوادثی که در کردستان بود جزء نیروهای پیشتازی بود که برای تأمین امنیت به منطقه کردستان آمد. این شهید بزرگوارمون با توجه به فعالیت‌هایی که در قبل از انقلاب داشت و خودسازی که به عنوان یک نیروی مسلمان و متحد در خود به وجود آورده بود، در اصل پا به صحنه مجاهدت در راه خدا را گذاشت و در همون روزهایی که اوج حوادث فشارهای دشمنان انقلاب اسلامی به انقلاب وارد شد در مناطق غربی کشور، از جمله پاوه، جز پیشتازان و اولین نیروهایی بود که برای نجات انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی به پاوه رفت و در کنار شهید بزرگوارمون شهید چمران به رزمی بی امان پرداخت و توانست امنیت را برای مردم اون منطقه به ارمغان بیاره.
و در پایان از خداوند متعال که در این مأموریت و مسئولیت جدید در این لباس سبز که بر قامت شهدا برازنده است، مرگ این حقیر را در این لباس که در راه خدا اعتقادم هست که می باشد قرار دهد.
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بهشون ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باید میان سراغ شما. بنابراین پانچ نفر خودرو بهشون فرصت ندید، نابود بکنید و بین جلوی پا برسید به هدف نهایی.
شکوه حماسه.
بعد از پاوه به جانشینی تیپ انصار الرسول در منطقه شاخ شمران و اورامانات منصوب شد و در طی یک دوره فشرده فنون عالی نظامی را آموخت و مجدداً در سال 1369 به شهر مرزی مریوان اعزام شد و به فرماندهی سپاه مریوان و تیپ مریوان منصوب گردید.
جزء نیروهای اولیه‌ای بود که به مبارزه با بعثیون پرداخت و منجر به توقف پیشروی دشمن در جبهه‌های غربی کشور شد. در همون عملیات‌ها آنگونه رشادت و شجاعت و مردانگی از خودش نشان داد که در بین بقیه نیروها زبان زد شد به عنوان یک نیروی عملیاتی، یک نیروی شجاع، یک نیروی نترس و آماده و قبراق. و در مرحله تثبیت امنیت مناطق کردستان باز به مناطق شمال غرب آمد، در منطقه استان آذربایجان غربی مدت زیادی در تعقیب و تعاقب ضد انقلاب پرداخت تا جایی که یک مرحله در پیرانشهر مجروح شد.
پس از 3 سال خدمت در شهر مریوان به جانشینی قرارگاه شهید شهرامفر در سنندج منصوب گردید. پس از 6 ماه خدمت بنا به پیشنهاد سردار شهید کاظمی فرمانده وقت قرارگاه حمزه به فرماندهی قرارگاه شهید کاوه در بانه انتخاب شد. سپس به جانشینی لشکر سوم در ارومیه انتخاب شد و در طی درگیری تن به تن با اشرار و ضد انقلاب کوردل در شهر اشنویه برای پنجمین بار از ناحیه پا به شدت مجروح گردید. پس از آن مسئول ستاد قرارگاه حمزه سیدالشهدا شد.
در زندگیش یه اوجی داره. اوج من در این مرحله است که خدا بهم توفیق داده شهدا قبول کردن که بیام اینجا خاک شهدا بر سرم بشه، خاک اون کسانی که برای شهدا کار میکنن بر سر صورت من بشه. شاید خودشون بخوان که خیلی سرفکندنه باشیم در حضورشون. خنابر کنم.
در اوج جنگ که قضیه حلبچه پیش اومد، ایشون فرمانده سپاه پاوه بودن. خب بندم افتخار اینو داشتم که دوباره طبق معمول وسائل توی یک وانت گذاشتیم و توی پاوه رفتیم، اونجا توی خونه ساکن شدیم.
مادر تنها بود تو خونه، توی خونه‌ای که توی سپاه بود. مثلا به خاطر اینکه امنیت بهتری داشته باشه، خونه فرمانده همون خونه خونه ای داده بودن که توی سپاه بود، در حالی که اصولا فوکوس این موشک هایی که می زدن رو همون منطقه بود.
از خونه که در می آمد خداوسی می کرد، می رفت گاهن می رفت، دو روز گاهی، چهار روز گاهی، در روز گاهی، اما هیچ یادم نمیره که یک بار ایشون رفت اصلا دو ماه به خونه دیگه نیامد و بنده اصلا نمی دونستم کجا رفته. که حزب بس تهدید کرده بود که من میخوام پاوه را بمباران شیمیایی کنم، که مردم پاوه 70% دیگه از پاوه رفته بودن، یعنی خالی از سکنه شده بود.
فرازهایی از وصیت‌نامه که سردار شهید سعید قهاری سعید. خدای متعال را بی نهایت شاکرم که توفیق سربازی ولایت امر را به من داد. توفیق داد تا در عصری باشم که با معاویه های زمان و شیطان بزرگ بجنگم. جنگیدن علیه شیطان بزرگ آمریکا یک توفیق و کار بزرگی است که هم شهدا خوشحال می شوند و هم آقا. خواسته که بزرگ این حقیر مرگ در راه حق است که انتظار آن را می کشم. ناامید نمی شوم، زیرا با خدایم پیمان بستم تا به وقت خودش به یاران شهیدم بپیوندم. از خداوند مهربانم می خواهم جزء کاروان شهدا باشم، گرچه دیر شده و اواخر خدمتم را می گذرانم، ولی به عنایت الهی دل بستم. خدای من، اگر با رفتن بنده حقیر به اسلام و انقلاب کمک خواهد شد، پس آماده ام باقی مانده عمرم را به مقام معظم رهبری هدیه نمایم. خدایا به خانواده ام سخت گرفته ام به خاطر هجرت های زیاد به مناطق مرزی و جنگی، آنها را از من راضی بگردان. خدایا مرگم را شهادت در راه خودت قرار ده، نه به خاطر بهشت بلکه به خاطر شهدایی که در کنارم شهید شده اند تا روی دیدن آنها را داشته باشم. سرباز خاکی ولایت سعید قهاری سعید.
از جمله مسئولیت‌های این شهید می‌توان به فرمانده بسیج همدان در زمان جنگ، فرمانده سپاه نهاوند، همزمان مسئول محور دزلی در مریوان، فرمانده سپاه سنقر، فرمانده سپاه جوانرود کرد، فرمانده